سرخط 3 خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در آزمون کنکور پوهنتون‌های خصوصی گفته است که هیچ نیتی برای موقت بودن ممنوعیت دختران به ادامه تحصیل از سوی آنان وجود ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در حالی خواستار کاهش تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینیان شد که قرار است در این هفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تشدید حراس از گسترش خشونت میان اسرائیل و فلسطین به منطقه سفر کند. و در چند سال پسین با رونق یافتن ورزش کرکت در سویدن، یک تیم کرکت افغان‌ها در این کشور به نام آریانا اکیف صدرنشین جدول بازی‌های کرکت در این کشور شده است.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 29 ماه جنوری سال 2023 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده برای مصالحه افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در آزمون کنکور پوهنتون‌های خصوصی گفته است که هیچ نیتی برای موقت بودن ممنوعیت دختران به ادامه تحصیل سوی طالبان وجود ندارد. خلیلزاد ناوقت روز شنبه در رشته پیام‌های توییتر گفت که این تصمیم بیانگر آن است که تلاش‌های رهبران طالبان در مخالفت با تصمیم منع آموزش زنان و دختران رد شدند. عالمان برجسته دینی جهان به شمول مولوی عبدالحمید، یک روحانی ایرانی، آن را غیر اسلامی و فاقد مشروعیت دینی خواندند. در تازه‌ترین مورد، روز گذشته وزارت تحصیلات عالی طالبان به دانشگاه‌های خصوصی افغانستان دستور داد که به دختران اجازه ندهند در آموزش کنکور این دانشگاه‌ها اشتراک کنند. این دستور در حالی صادر شده است که قرار است دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان ماه آینده امتحان کنکور را برگزار کنند. آقای خلیلزاد همچنان گفته است که این اقدام در مشوره با رهبران طالبان گرفته نشده و در حال حاضر بسیاری از مردم افغانستان مخالف این تصمیم هستند. برای بررسی تلاش‌های ملل متحد، وزارت آقای خلیلزاد در مورد تشدید محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان با آقای عبدالاحد فرزام، معاون پیشین وزارت دولت سابق در امور حقوق بشر، اکنون صحبت می‌کنیم که از آلمان در برنامه با من هست. سلام آقای فرزام، روزتان بخیر. بر رغم تلاش‌های اخیر سازمان ملل متحد، جامعه اروپایی و حداقل سفر دو هیئت عالی رتبه به افغانستان، طالبان محدودیت‌ها برای حقوق زنان را نه تنها کم نکردند بلکه او را تشدید ساختند. دلیل این کار چیست در حالی که طالبان نیازمند به کسب مشروعیت از جامعه بین‌المللی به ویژه غرب است اما این عملکرد را دارند؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، نشانه های بسیار واضح وجود دارد که مخالفت طالبان با حقوق بشر در کل، حقوق زنان به خصوص و خصوصا حق آموزش دختران در افغانستان، فراتر از یک تاکتیک کوتاه مدت سیاسی است، بلکه مخالفت طالبان با حقوق بشر و حقوق زنان جزء سیاست ها و استراتژی های اصلی و طولانی مدت گروه طالبان است و چند تا دلیل وجود دارد. دلیل اول این است که گروه طالبان رعایت حقوق بشر و حقوق زنان را در افغانستان در تضاد با منافع گروهی و سیاسی خود و برنامه های سیاسی که در پیش روی دارد می‌بیند. چون طالبان در گام نخست در پی ایجاد یک نظام سیاسی خودکامه، استبدادی و غیر دموکراتیک است، در حالی که رعایت حقوق بشر و تطبیق حقوق بشر و حقوق زنان در چنین نظام ناممکن است و طالبان اگر حقوق بشر را هم رعایت بکنه به یه هدف خود قطعا دست پیدا نمی کنه. و دلیل دوم این است که حق آموزش در مجموع و خصوصا آموزش زنان، رعایت حق آموزش زنان، زمینه های تغییر و توسعه انسانی را در یک جامعه فراهم میکنه، در حالی که گروه طالبان به هیچ وجه نمیخواد که جامعه افغانستان تغییر کنه، بلکه جامعه افغانستان را میخواد در یک تاریکی نگه داره و از این طریق میخواد که جلوی تغییر را، جلوی اعتراض را و جلوی رشد جامعه افغانستان را بگیره و به این ترتیب زمینه های دوام عمر حکومت خود را در واقع میخواد فراهم بکنه. و دلیل سومم که میخواهم کوتاه عرض کنم اینه که طالبان میخواد از این طریق با افراطیت بیشتر، با تدابیر سختگیرانه علیه موازین حقوق بشر، میخواد که همچنان حمایت گروه های تروریستی در منطقه و گروه های بنیادگرا در داخل افغانستان و سربازان خود را که به خاطر مخالفت با حقوق بشر در واقع اینا به گونه جهاد کردن، میخواد حمایت از اینا را همچنان حفظ کنه.
دو پرسش دیگه دارم اگر کوتاه بفرمایید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا برای مصالح افغانستان گفته که هیچ نیتی برای موقت بودن ممنوعیت دختران در ادامه تحصیلشان از سوی طالبان وجود ندارد. آیا این اظهارات ناامیدی از تلاش‌های آمریکا به تمکین ساختن طالبان و تغییر رفتارشان نسبت به آزادی‌های زنان و ویژه آموزش است؟ و اگر چنین نیست، سرنوشت طالبان بدون مشروعیت جامعه جهانی چگونه خواهد بود؟
چون که پیشتر عرض کردم گروه طالبان، من فکر نمی‌کنم که در پی با این فشارهای تازه‌ای که انجام می‌ده، با این تدابیر سختگیرانه‌ای که هر روز اتخاذ می‌کنه، نمی‌خواهد که از این تدابیر و از این سختگیری‌ها به عنوان ابزار فشار بر جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن گروه خودشان استفاده بکنه، بلکه بیشتر عرض کردم که اینا جزئی استراتژی از این هاست. و با اظهارات زلمه خلیلزاد هم بیانگر این است که طالبا در پی تغییر نیست. به هیچ عنوان او وعده هایی که داده بود که مثلا باز ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه ها و در مکاتب یک امر موقتی است و به زودی حل خواهد شد، فکر نمی کنم که حل شود. و نشانه های بسیار واضح پدیدار شده و با وجود آمده که نشان می دهد که طالبا در پی بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها نیست به زودی ها.
تو بفرمایید که مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد فردا گزارش سفر به افغانستان را به ملل متحد ارائه میکنه. فکر میکنین این گزارش نتیجهش چه تاثیر را بر رفتار جامعه بین المللی در تعاملشان با طالبان خواهد گذاشت؟
مجموعی از گزارش هایی که از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشر شده و در سازمان های بین المللی ارائه میشه، یک تصویر واقع بینانه تری از گروه طالبا و از وضعیت حقوق بشر در افغانستان میتونه ارائه کنه و مطرح کنه. و ارائه گزارش ها میتونه بر سیاست ها و پالیسی های دنیا و جامعه جهانی در قبال طالبان تاثیر بگذاره، قطعا میتونه تاثیر بگذاره. و خصوصا امیدواری ما این است که مجموع این گزارش ها افکار عمومی جهان را بر علیه گروه طالبان بسیج کنه تا افکار عمومی دنیا بر کشورهای خودشان فشار وارد کنه تا سیاست های دولت های تاثیرگذار در قضای افغانستان در قبال طالبان تغییر کنه.
تشکر از
حمایت از حقوق بشر بسیج شد.
شما آقای فرزان برز معذرت، چون فرصت کم هست، آقای عبدالاحد فرزان معاون پیشین اداره دولت وزارت دولت سابق در امور حقوق بشر که از آلمان تحلیل خود در مورد آزادی های زنان و محدودیت های طالب آواز کردن بیان کردن. سپاس از شما، روزتان بخیر.
تشکر.
هایدی مایرز وکیل مهاجرت در شهر نیویورک آمریکا میگوید برنامه جدید وزارت خارجه ایالات متحده زیر نام ویلکام کورپس برای پناهجویان است که از طریق برنامه پناهجویی آمریکا ثبت نام شدند و پروسه را طی کردند. خانم مایرز میگوید به دلیل ازدحام درخواست ها در اداره پناهندگی آمریکا، پروسه درخواست های پناهندگی و اجراءات آن به شمول اهدای اقامت دائمی یا گرین کارت و کندی به پیش می رود. هایدی مایرز در صحبت با همکارم شیلا نوری نخست در مورد برنامه جدید ویلکام کورپس توضیح داده است.
Welcome Corps برنامه جدید وزارت امور خارجه صرف برای افغان ها نیست. این برنامه برای کسانی است که از طریق برنامه مهاجرت آمریکا USRIP ثبت نام شده اند و درخواست پناهندگی آنها قبول شده است. این برنامه برای افغان هایی نیست که مثلا کسی بخواهد پسر کاکا یا اقارب خود را از افغانستان اسپانسر شود و حمایت کند. برنامه صرف مختص به افراد است که هنوز در خارج از افغانستان و در موقف پناهندگی در انتظار بسر می برند. بخش اول پروگرام شامل کسانی می شود که در خارج از خاک خود مراحل پناهندگی وزارت خارجه را طی کرده اند و آنها پناهندگیشان قبول شده. در اینجا برای آن تعداد از امریکایی هایست که می خواهند در اسکان مجدد این افراد کمک نمایند و این کار را از طریق تلاش های صحوی و منطقوی انجام می دهند. و نهادهای مانند نهاد اسکان مجدد پناهجویان یا خدمات کلیساها و پروژه بین المللی کمک به پناهجویان آن را از مدتها بدین سو پیش می برند. این برنامه جدید برای امریکایی ها که اینجا هستند فرصت آن را می دهد که خانواده های پناهجویان را که پناهندگیشان پذیرفته شده است کمک کنند و با رسیدن به ایالات متحده برای آنها در قسمت خانه گرفتن و زندگی روزمره آموزش انگلیسی و هر نوع کمک دیگری که نیاز باشد رسیدگی نمایند. این برنامه واقعا طوری نیست که شما آزادانه اسپانسر کسی شوید. صرف افراد یا اتباع امریکایی می توانند اعضای خانواده خود را که پروسه پناهندگیشان تکمیل شده باشد در این برنامه شامل سازند.
افغان ها با خبر شدن از برنامه ویلکم کورپس برداشت های متفاوت دارند. برخی به این باور هستند که 5 نفر میتونه که از خانواده خود اسپانسر کنه که امریکا بیان. اما شما معلومات متفاوت تر دارین. پروسه مهاجرت افراد با کسایی که اقامت موقت دارن چی فرق دارد؟
ایالات متحده در ماه آگوست 2021 پس از تخلیه افغانها برای این افراد اقامت موقت بشری داد که جزء برنامه استقبال از متحدین امریکا می شدند و این افراد با اقامت موقت در امریکا جابجا شدند که در اثر اقامت دائمی نیست. این افرادی که تقریبا 2 سال قبل آمدند باید در جریان 2 سال درخواست پناهندگی داده باشند تا اینجا بمانند. اقامت موقت آنها در ماه آگوست امسال ختم می شود. آنها باید به نوع اقامت دیگر درخواست دهند. با آنکه برخی از افراد برای پناهندگی و پروسه SIV درخواست داده اند، در هر حال این افراد در مدت 2 سال اقامت موقت نوع اقامت جدید گیرند تا در امریکا باقی بمانند. این نوع اقامت دائمی نیست و هرگاه از طریق برنامه پناهجویی امریکا وارد خاک امریکا شده باشند، آنها اقامت دائمی دارند و می توانند با کارت سبز یا گرین کارت درخواست دهند و ظرفیت درخواست را دارند. اما افراد با اقامت کوتاه مدت از این امتیاز برخوردار نیستند و مستحق گرین کارت شناخته نمی شوند. به همین سبب نیاز به تصویب لایحه اقامت برای افغانها بود که رد شد، به خاطر که سیستم مهاجرت با ارقام زیاد درخواست کنندگان پر شده است و زمان زیادی را در بر می گیرد که کار زیاد باقی مانده است و ساده نیست و کسی به راحتی پناهندگی گرفتن نمی تواند.
شما از افغان ها می خواهند که در مورد سرنوشت درخواست اقامت موقت بدانند، به خاطر که ده ها هزار افغان برای اقامت موقت در حالت اضطراری افغانستان درخواست داده بودند و پول فیز پرداختند. شما چی معلومات تازه در مورد اجرات درخواست ها دارید؟
شماره از این 90 درخواست ها رد شدند. تا جایی که آگهی داریم حدود 95% از درخواست های اقامت موقت رد شده که به نهایت زیاد است. در اصل اداره پناهندگی امریکا پالیسی رد درخواست را دارد و صرف 5% آن تایید شده و شما باید بیاد داشته باشید که درخواست اقامت موقت وقتی که پذیرفته شد به سفارت امریکا در خارج رجوع می شود و حتی کسانی که تا مرحله نهایی تاییدی کیس خود هم رسیدن منتظر اجراءات کنسولگری هستند و پروسه اداری کنترل سابقه افراد بتی به پیش می رود، بخصوص سفارت امریکا در اسلام آباد با کندی اجراءات می کند. روی همین دلایل انجمن وکلای امریکا در شهر باستن ایالت ماساچوست در ماه می سال 2022 بر علیه اداره پناهندگی امریکا اقامه دعوا کرده است. این اقامه به نام رو ورسز واک است که هنوز منتظر پاسخ است. در ماه می این اقامه دعوا ثبت شده است و در آن از اداره پناهندگی آمریکا انتقاد شده که پس از نشر اعلامیه اقامت موقت بشری، برنامه خاص برای افغان‌ها که در ماه سپتامبر 2021 آغاز شد، آنها مردم را به این گمان ساخت که یک راه نجات برای عزیزان و خانواده‌هایشان و آوردن آنها به آمریکا را دارند. آنها این برنامه را بسیار پرزرق و برق نشان دادند و برای درخواست اقامت موقت بشری $575 برای یک نفر فیس گذاشتند و برای یک خانواده چهار نفری بیشتر از $2,500 پرداخت شده است. در این شکایت انجمن وکلای آمریکا آمده است که مردم با درخواست دادن به اداره پناهندگی پس از اعلام برنامه خاص فریب داده شدند و این اداره اقامت‌های بشری را نپذیرفته است. برای برخی از افرادی که در روزهای نخست درخواست داده بودند قبولی آمده است، اما بعداً در ماه نوامبر با سرازیر شدن درخواست‌های اقامت موقت روبرو شدند. آنها اجراءات این پروسه را متوقف ساختند و برای کسی پاسخ ندادند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
سبک روسی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز یکشنبه وارد دهلی جدید پایتخت هند شد تا گفتگوهایی را با مقامات هند انجام دهد. در این دیدار کروسی با وزیر خارجه هند دیدار خواهد کرد و با سکرتریت گروه 20 کشور اقتصادی یا G20 دیدن خواهد کرد. سفر این مقام ملل متحد به هند شامل صحبت با مقامات حکومتی، دانشمندان ملی برجسته، نخبه هاست و همچنین دیدارهایی از پروژه های استفاده از آب دوامدار خواهد بود و همچنین در مراسم اختتامیه تجلیل از روز جمهوری هند شرکت خواهد کرد. بیشتر از 40 نفر بعد از آن در ایالت جنوبی بلوچستان پاکستان امروز جان باختند که یک موتور بس حامل مسافرین به داخل یک دره سقوط کرد و سپس در آتش سوخت. بر طبق گفته های اسرار عمرانی، یک مقام پلیس منطقه، 41 جسد از میان ویرانه ها یافت شده که برخی از اجساد طوری سوختند که غیر قابل شناسایی است. ده ها نفر در میان خرابه های این بس مشغول بیرون کردن اجساد بودند. این بس حامل 48 مسافر بود و از مبدأ کویته، مرکز بلوچستان، به مقصد شهر جنوبی کراچی در حرکت بود. تصادفات جاده مرگبار امری معمول در پاکستان است، در کشوری که مقررات ترافیکی به ندرت رعایت می شود و جاده ها در بسیاری ساحات روستایی در وضعیت خرابی است. در رویداد دیگر حداقل 10 کودک امروز وقتی جان باختند که قایق حامل شاگردان یک مکتب دینی در شمال غرب پاکستان واژگون شد. به گفته معاون کمیشنر منطقه کوهات در شمال خیبر پختونخوا که این حادثه در آنجا رخ داد، 6 تن دیگر زخمی شدند که به شفاخانه منتقل شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در حالی خواستار کاهش تنش بین اسرائیل و فلسطینیان شد که قرار است در این هفته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با تشدید حراس از گسترش خشونت میان اسرائیل و فلسطین به منطقه سفر کند. گزارش سندی سن، خبرنگار صدای آمریکا، را همکارم نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
در اثر گلوله‌باری شب جمعه در بیرون یک کنیسه در شرق بیت المقدس حداقل 7 اسرائیلی کشته شد. پلیس اسرائیل گفت مرد مسلح منتظر ماند تا مردم مراسم دعای خود را ترک کنند تا به سوی آنها شلیک کنند. مرد مسلح در محل کشته شد. وزارت امور خارجه آمریکا آنچه را حمله تروریستی آشکار خواند به شدت محکوم کرد. ودان پتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تعقیب انتشار خبر این حمله گفت که این کاملا وحشتناک است و تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل همچنان پابرجاست. پتل گفت برنامه های انتونی بلینکن وزیر امور خارجه برای بازدید از مصر، اسرائیل و کرانه غربی رود اردن به روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه تغییر نکرده است. فلسطینیان به روزهای پنج شنبه و جمعه در محل حمله اسرائیل به کمپ مهاجرین جنین در کرانه غربی رود اردن دست به اعتراض زدند. مقامات فلسطینی میگویند حداقل 9 نفر از جمله یک زن 61 ساله کشته شدند. اردوی اسرائیل فیلم را از دوربین های کلاهای سربازان منتشر کرد و گفت که نیروهایش اعضای گروه تروریستی جهاد اسلامی را که به گفته آنها در طراحی و اجرای حملات علیه اسرائیلی ها دست داشتند هدف قرار دادند.
با توجه به حملات مکرر علیه مردم ما و زیر پا گذاشتن توافقنامه های امضا شده از جمله توافقات امنیتی، ما فکر میکنیم که هماهنگی امنیتی با حکومت اشغالگر اسرائیل پس از این وجود ندارد.
بلینکن در طول سفر خود به شرق میانه با مقامات فلسطینی، اسرائیلی و مصری در مورد مسائل از جمله حفاظت از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک گفتگو خواهد کرد. اما تشدید خشونت ممکن است دیدار او را تحت شعاع قرار دهد. اسرائیل روز جمعه در پاسخ به گلوله‌باری شبه نظامیان فلسطینی و باریکه غزه راکت پرتاب کرد. برخی از ناظران مثل برایان کاتولس قبلا نگران انتصاب وزرای راست افراطی در حکومت ائتلافی جدید اسرائیل در زمان صدارت بنیامین نتانیاهو بودند.
این خشونت منجر به ایجاد پیچیدگی های بیشتر بر وضعیت می گردد که قبلا با این حکومت جدید اسرائیل پیچیده شده بود. همچنان نگرانی ها در مورد برخی از صده های افراطی در آن حکومت در حال بیشتر شده که آنان ممکن است برای ناآرام ساختن اوضاع نه تنها در فلسطین بلکه فراتر از آن در منطقه انجام دهند.
کاتولس می گوید یکی از مسائل مهم دیگر سفر آقای بلینکن ایران، توافق هسته‌ای متوقف شده و پاسخ ایالات متحده به اعتراضات جاری برای حقوق زنان و علیه وحشیگری حکومت تهران خواهد بود.
بریتانیا و آلمان با پیوستن با ایالات متحده تعهد نمودند تا تانک‌هایی را به اوکراین بفرستند. سه نوع تانک با توانایی و قوت‌های متفاوت در این جنگ اضافه می‌شود. گزارش صدای آمریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
انجین این تانک‌ها با قدرت 1500 هورس پاور ساخته شده است و تانک‌های نوع امنیت از بعد تکنولوژی پیشرفته‌ترین نوع تانک‌هاست. یک عملای 4 نفره تانک M1 را اداره می‌کند. این تانک با ظرفیت پرتاب گلوله‌های 120 میلی‌متر ساخته شده است که می‌تواند تانک‌های دشمن و مورترهای نظامی ثقیل را از بین ببرد. تانک ابرامز همچنان 3 مهمات دارد که برای هدف قرار دادن مورترهای نظامی سبک و 2 عدد دیگران برای هدف قرار دادن سلاح‌ها می‌باشد. این تانک با سرعت 65 کیلومتر فی ساعت حرکت می‌کند. ماشین توربین تانک ابرامز 1 با تیل جیت فعالیت میکند و به مصرف و لوجستیک خاص برای استفاده آن نیاز دارد. نوع تانک لیوپارد آلمانی 2 بیشتر با تیل دیزل کار میکند و قدرت توربین ماشین آن 1500 هورس پاور است. تانک لیوپارد 2 امکانات شبیه تانک ابرامز را دارد که با نوع اسلحه 120 میلی‌متر ساخته شده‌اند. تانک های آلمانی و آمریکایی در بخش محافظت از 4 عملای تانک در مقایسه با تانک های روسی بهتر طراحی شدند که روسیه با اوکراین از آن استفاده می کنند.
عملای تانک های M1A1 همراه با لیوپارد 2 مسئولیت بیشتر دارند، به خاطر که مهمات این دو نوع تانک در خارج از جای نشستن فرمانده تانک در قسمت برجان قرار دارد و هرگاه این نوع تانک ها هدف قرار بگیرد همه مهمات در برج منفجر می شود. اما نوع تانک T-72 مهمات آن در داخل برج با عمل است و در صورت انفجار زیان بیشتر برای عمله تانک و خود تانک وارد میکند.
با 4 عمله نوع تانک لیوپارد 2 به صورت مشابه تانک ابرامز با سرعت 340 کیلومتر فی ساعت حرکت میکند. با دست قرار داشتن تانک لیوپارد بزرگترین سرمایه است که در حالی که بیش از 2000 از این تانک ها در کشورهای مختلف اروپایی مستقر هستند. نوع تانک بریتانیایی چلنجر 2 با ظرفیت گوله‌های 120 میلی‌متر ساخته شده است که دارای چند مهمات سبک مانند سایر تانک‌ها می‌باشد. اسلحه در بیرون جای نشستن عملای تانک جابجا شده است. انجن تانک‌هایی که تیل دیزل مصرف می‌کنند کوچک‌تر هستند و حدود 1200 هورس پاور دارد و نوع تانک چلنجر 2 مانند سایر نوع تانک‌ها با سرعت حرکت نمی‌کند، اما سرعت 500 کیلومتر فی ساعت بهتر از تانک‌های ساخت آمریکا و آلمان است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در چند سال گذشته ورزش کرکت در سویدن رونق خوبی پیدا کرده است. در این میان آریانا اکف، تیمی که متشکل از افغانها در سویدن است، صدرنشین جدول بازی‌های کرکت در این کشور است. این تیم قرار است که در ماه مارچ امسال به نمایندگی سویدن در لیگ کرکت اروپا در اسپانیا به مصاف رقیبان اروپایی خود برود. ولی آریان در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
8 سال زمان برد تا تیم کرکت آریانا اکیف به اینجا رسید. حالا این تیم صدرنشین جدول بازی های کرکت در سویدن است. نخستین تیم کرکت افغانها در سویدن که به این مرحله رسیده است. بیشتر بازیکنان این تیم جوانانی هستند که در سال 2015 به سویدن آمدند. اکنون اما به ستارگان مهم کرکت در سویدن در شمال اروپا مبدل شدند. از این میان چند تن از بازیکنان آریانا اکیف در تیم ملی کرکت سویدن نیز بازی می کنند. عبدالناصر یکی از این بازیکنان کرکت است.
دو کاله کیږي چې زه د نېشنل ټیم د سویډن هغه سره ملوبه کوم، خو چې کله سویډن ته راغلو به دا کلبو سره کرکټ شروع کړو. موږ هارد بال شروع کاوه، اوس موږ ته دا معلومیږي اپورچونټی ده چې انټرنیشنل سطح ته لاړ شو.
در این باشگاه در کنار جوانان و جوانان نیز کرکت بازی می کنند و حرفه یاد می گیرند. کرکت در میان غیر سویدنی ها به ویژه در میان افغان ها، پاکستانی ها و هندی ها در این کشور رایج است. در تیم آریانا اکیف برخی از کرکت بازان دیگر کشورها چون هندی ها نیز هم بازی هستند. عمران 4 سال است که کرکت بازی می کند. از رویاهای بزرگش از کودکی است که بتواند ستاره بزرگ کرکت چون راشد خان شود و در تیم ملی کرکت افغانستان راه یابد.
از سال بودم که ما کرکت شروع کردم، دیگه وام کدی تایپ بال میگیمش که دزوما کرکت نکردم و یال کدی هارد بال میکنیم. دیگه ما بسیار زیاد دوست دارم که ما هر وقت تمرین میکنیم، کرکت میکنیم و دوستش دارم.
اگر برات فرصت بتن در تیم ملی افغانستان بوینده بازی کن، چطور از برای خودت؟
بسیار خوب خواه بود، چرا که یک ارمان از دل ما که اگر بر افغانستان خوب مشکله، چرا که خیلی خوب بازی کنها داریم ما در افغانستان. اگر یه موقع آمد خوب 100%.
تا رسیدن به این مرحله روزهای پرمشقتی را این تیم کرکت طی کرده است. ایوب عزیزی از مسئولان این تیم میگوید که قرار است در ماه مارچ آریانا اکیف به نمایندگی از سویدن در لیگ کرکت اروپا در اسپانیا رقابت کند.
تجربه خوب میتونیم از نیو از دست بیاریم، چرا که تیمای خیلی خوب، مثال تیم هالند، تیم ملیس که است اونجا مسابقه داریم، بازو از بوتانیا یک تیمای خیلی خوب میآید که از اونها مسابقه داریم اونجا، چرا که اون تیم ها در سطح لیگای خود بریتانیا که است اول هستند.
کرکت از بازی های محبوب در افغانستان است، چنان که در سال های پسین بازی کرکت در افغانستان رشد چشمگیری داشته است و در بیرون از افغانستان هم افغانان به بازی کرکت نماندند. در سویدن تیم آریانا اکیف یکی از بهترین تیم‌های کرکت در سطح این کشور است. عبدالولی اورگن، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر مالمو، سویدن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظاتی بعد شما شنونده و بیننده ی نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید بود که همچنین بر روی وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا برنامه دری نشر می‌شود. روزتان بخیر.